بگید و اگر انتقاد و نظر خاصی هم دارید در مورد برنامه ها برای بهتر شدن برنامه های رادیو گفتگو از طریق این سامانه میتونید به ما اطلاع بدید و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. تماس تلفنی بگیرید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید. خیلی ممنونیم از اینکه بخش صبحگاهی برنامه های امروز رادیو گفتگو رو همراهی کردید. انشالله که تونسته باشیم اوقات خوب و قشنگ و پرباری رو برای شما فراهم کنیم. اما با اعلام ساعت 13:30 دعوتون میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان رهنما.
رهنما مشارکت اجتماعی چیست و کارکردها و منافع آن چگونه برای عموم جامعه تقسیم و تعریف می شود؟ حضور زنان در جامعه و نقش مشارکتی آنها در مناسبت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چگونه می تواند منجر به انسجام و همبستگی و سرانجام معطوف به توسعه و عدالت همه جانبه شود؟ مهمترین چالش‌ها و موانع مشارکت‌های اجتماعی زنان به منظور حضور حداکثری کدام است؟
یه مسئله مشاغل اجتماعی و مدیریت هاست که اینو از من سوال کردن بعضی از خانم‌ها. اینجا هم مسئله جنسیت مطرح نیست. در مدیریت های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی دولتی حضور زنان هیچ محدودیتی نداره. در نمایندگی مجلس، حالا مثلا فرض کنید آمریکایی ها به یکی از این کشورهای همسایه ما الزام کرده بودن که باید 25% زن در محیط اداری مثلا حضور داشته باشن، الزامی اجباری. غلط. چرا 25%؟ خب 35%، خب 20%. این عدد معین کردن، نسبت معین کردن معنی نداره. اینجا ملاک شایسته سالاری است. یه جا هستش که یک بانوی باسواد مجرب کارآمد برای وزارت بهتر از این مردی است که تو این زمینه نامزد وزارت مثلا شد. این زن باید وزیر میشه. در مورد نمایندگی مجلس ما هم اینجور، تو فلان شهر فرض کنی یه نفر دو نفر نماینده مجلس لازمه، یه نفر دو نفر زن، یه نفر دو نفر مرد معین شدن، کدوم شایسته ترن؟ باید شایستگی رو نگاه کرد. هیچ ترجیح اینجا وجود نداره، محدودیتی هم وجود نداره، محدودیتی هم در این زمینه ها وجود نداره. این نظر اسلام اینه. بس شایسته سالاریست. البته زن در این مشاغل میتوانه حضور پیدا کنه، اما بایستی جوری باشه که از اون مشغله مهم اساسی زنانه یعنی خانه‌داری و فرزند آوری بایستی محروم نشه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو. با یک برنامه رهنما در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست به موضوع نقش و اهمیت مشارکت اجتماعی زنان بپردازیم. همونطور که میدونید نیمی از جامعه رو زنان تشکیل میدن، حضور اونها در بخش‌های مختلف میتونه مؤثر باشه. تعریف و هویت زنان، اینکه زنان رو ما در خانه تعریف بکنیم، در جامعه تعریف بکنیم، در مناسبت‌های علمی، پست‌های علمی و دیگه تعریف بکنیم، میتونه در عدالت جامعه، در توسعه جامعه نقش مهمی داشته باشه. من محمد فیروزی قرار هست در این برنامه گفتگو بکنم با آقای سید موسی هاشمی تنکابونی، عضو هیئت علمی واحد یادگار حضرت امام دانشگاه آزاد و معاون فرهنگی این دانشگاه، و سرکار خانم شمس‌الملوک مشایخی، مسئول امور زنان و خانواده دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد. به رسم ادب با گفتگومون رو با خانم مشایخی آغاز میکنیم به عنوان یکی از بانوانی که در این برنامه حضور دارن. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و خدمت شما هم سلام مجدد خانم مشایخی. بفرمایید یک تعریفی از مشارکت برای ابتدا بدید، شاید بد نباشه، و یک تصویری از مشارکت زنان رو شما بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم ایام خجسته ماه رجب، آغاز دهه فجر رو گرامی می‌داریم، همینطور بارش برف رو واقعا از محضر خداوند متعال شاکریم که انشالله ادامه داشته باشه و روزهای خوبی رو هم در پیش رو داشته باشه. عرض کنم خدمتون که بحث مشارکت از مباحثی هست که بیشتر توی بحث علوم اجتماعی و جامعه شناسی مطرح میشه به دلیل اهمیتی که مشارکت به ویژه در تمدن سازی و عدالت اجتماعی داره. منتها روی کرده من با توجه به رشته دانشگاهیم یه روی کرده فرهنگی به این موضوع خواهد بود.
بله.
عرض کنم خدمتون خود واژه مشارکت رو ما حالا تعبیر همراهی کردن، گاهن بعضی ها دخالت داشتن، همیاری کردن، با این واژه ها مترادف میدونن. منتها به نظر من میاد که بهترین معنیش شاید سهیم بودنه و سهم داشتن. همطور که حضرت عالی فرمودین، با توجه به این که بخش مهمی از افراد جامعه رو زنان تشکیل میدن و طبیعتاً باید اینطور تعبیر کنیم که بخش مهمی از استعدادهای جامعه در وجود زنان نهفته شده، حالا بالفعل و بالقوه، بنابراین هر وقت ما تو بخش تمدن همیشه اینو میگیم تمدن یه منظومه‌ای هست از معنا، قدرت، ثروت. حالا روی اون دو مؤلفه دیگه نمیخوام الان صحبت کنم، ولی قدرتی که تمدن سازه و تمدنی که عدالت اجتماعی جزء عناصر اصلیش باید باشه، مثلا روی کرده ما نسبت به تمدن اسلامی، قدرتش رو از جانب مردم میگیره، مشروعیتش رو از جانب مردم میگیره و نیمی از این مردم زنان هستن، حالا حدودن. بنابراین امروز حداقل و نه امروز، همواره در طول تاریخ هیچ کس نمیتونسته منکر نقش زنان بشه. من حالا با توجه به تاریخ هم یه اشاره‌ای بکنم، شما ببینید حتی در دوره‌هایی که مثلا ما به این شکل نقش زنان توی جامعه از نظر شغلی فعال نبوده، ولی زنان قدرتمندی که در بزنگاه‌ها حاضر شدن و مشارکتشون نقش آفرین بوده، حالا توی تاریخ اسلام که قطعا آقای دکتر هاشمی بیشتر اشاره خواهند کرد بسیار داشتیم، و همینطور حتی توی تاریخ کشور خودمونم همینطور. ما در تاریخ عباسیان مثلا زنانی رو داشتیم به نام عباسه، مثلا اصطلاحاً شهرت به عباسه دارن، که اینها خب خلیفه نبودن، وزیر نبودن، ولی خیلی نقش‌های مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی داشتن و بسیاری از مدارس و اینها وقف می‌کردن، نمی‌دونم، و پشتیبانی‌های دیگه‌ای که در جامعه می‌شد. بنابراین در مورد ضرورت مشارکت فکر می‌کنم هیچ واقعاً شکی وجود نداره که باید باشه. منتها در مورد این که ما توی بحث مشارکت نیاز به چه عواملی داریم و یا چه موانعی بر سر راهمونه و اینکه وقتی بخوایم این مشارکت قوی بشه باید چیکار بکنیم، بحث بعدی هستش ان شاء الله.
بله حتما اجازه بدید که از بحث‌های مقدماتی یه مقدار بگذاریم، اون در واقع قلمرو بحثمون مشخص بشه و بعد وارد این که حالا عوامل و این که چطور میشه کمک کرد از نظر شما دو بزرگوار. خدمت شما هم عرض سلام مجدد دارم آقای تونکابونی. خب شما با لباس روحانیت تشریف آوردید، به نوعی هم یک چهره فرهنگی، هم عضو هیئت علمی دانشگاه هستید و هم نمایندگی میکنید حضور بخش روحانی و نماینده جامعه مذهبی رو به نوعی در برنامه ما. آقای تونکابونی، خب خودتون میدونید در تاریخ معاصر ما همیشه بین نقش زنان، موانعی که عنوان شده که اسلام برای زنان ممکنه دست و پا بکنه، بحثایی بوده. به مطبوعات کشور مراجعه بکنید، آرشیوهای مطبوعاتی هم مصداقهایی رو میشه دید، تو بحثای عمومی جامعه هم جایگاه داشته. میخواد از این منظر ورود بکنید، یعنی یک مقداری بحث مشارکت اجتماعی زنان رو در تقابل با بخش سنتی جامعه شما چطور میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و مهمان محترم سرکار خانم دکتر مشایخی و همه شنوندگان دارم و همچنین در ابتدا عرض تبریک دارم به مناسبت سالروز آغاز انقلاب اسلامی، روز 12 بهمن. خاطره های بسیار زیادی رو برای همه ما زنده میکنه آغاز 45 سال انقلاب اسلامی و ورود حضرت امام رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، رو به میهن. تبریک عرض میکنم و همچنین ایام مبارک رجب. خب من تشکر میکنم از جناب علی و سرکار خانم دکتر مشایخی که مطالب بسیار ارزنده ای رو مطرح کردن. من عرضم رو از اینجا شروع میکنم که وقتی برمیگردیم در منابع دینی خودمون و در فرهنگ اسلامی خودمون و به ویژه قرآن رو وقتی مطالعه میکنیم، میبینیم که در قرآن هیچ فرقی میان مرد و زن وجود نداره. از نظر ارزشی و از نظر جایگاهی مرد و زن یکسانند. هر کجا ما در قرآن مؤمنین میبینیم، در کنارش مؤمنات هست، قانتین هست، قانتات هست. بنابراین این واکنشی که دین اسلام نسبت به این جریان داشت نسبت به جامعه اون روزه بوده که نگاهشون به زن یک موجود درجه 2 یا 3 بوده یا پایین تر. اسلام آمد این جایگاه رو برای این قشر که همان زنان باشن، این ارزش رو برای اونها قرار داد. بنابراین از نظر اسلام همطور که شما فرمودید هیچ فرقی میان مردان و زنان نیست. بله از نظر احکام یه سری احکامی هست که اختصاص به مردان داره، بعضی از احکام اختصاص به زنان داره، اونم به خاطر شرایط خود جسمی یا اجتماعی یا مثلا اون جایگاهی که این دو قشر میتونن داشته باشن. اما از نظر ارزش، از نظر شخصیت، از نظر جایگاه، از نظر هویت انسانی و ارزشی هیچ فرقی میان مرد و زن وجود نداره. این از نظر مبنای فکری. خب اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم،
جناب آقای تونکابونی، چرا بین بخشای سنتی جامعه و بخشی از زنان جامعه که در دانشگاه‌ها قرار گرفتن، در تاریخ معاصر وارد دانشگاه‌ها شدن، محیط جدیدتر رو دیدن، مجلات و مطبوعات زنان رو خوندن، این تقابل اندیشه وجود داره و احساس این که ما متفاوت نگاه شدیم؟ یعنی حالا به نوعی اونها میگن بخش سنتی جامعه با تمسک و در واقع موضوعات این چنینی ما رو نادیده گرفتن و این تقابل ها و این کشمکش ها رو ما سال ها شاهدش بودیم.
ببینید یه مقدار طبیعی هست وقتی که یه قشری بهش اون بهای لازم داده نشه. خب ما میدونیم تا قبل از انقلاب، شاید اینو من بخوام به صراحت عرض بکنم که یه مقدار استفاده های ابزاری از این قشر میشد، یا مثلا در بعضی از کشورهای دیگه اینو شاهد بودیم و تاریخ هم اینو نشون میداد. بنابراین اون توی ذهن ها ادامه پیدا میکنه، ولی وقتی میبینیم که انقلاب اسلامی شروع میشه این تفکر عوض میشه، زنان و بانوان نقش بسیار مهمی پیدا میکنن، ورود پیدا میکنن تو عرصه‌های اجتماعی، تو مشارکت‌های سیاسی، توی بحث جنگ. اگر برگردیم به زمان جنگ میبینیم که زنان بسیار نقش بسیار مهمی داشتن در پشت جبهه‌ها، در به اصطلاح اون همکاری و همیاری و حتی در حضور بعضی از مقاطع شرایط جنگی که پیش میاد. بنابراین من میخوام این عرض بکنم که بله شاید این نگاه بوده باشه، اما از نظر مبانی ما، از نظر مبانی دینی، از نظر فرهنگ انقلابی، از نظر دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری، بر اساس قانون اساسی کشور خودمون، ما میبینیم که دقیقا این نقش به بانوان داده شده، این جایگاه برای بانوان لحاظ شده، یعنی هیچ فرقی میان مرد و زن دیده نشده. الان وقتی ما خودمون ملاحظه میکنیم در پست‌های بسیار حساس و در کابینه، در خود مجلس، در هیئت دولت، در پست‌های بسیار کلیدی می‌بینیم که نه، بانوان نقش دارن، حضور دارن. به ویژه الان وقتی به دانشگاه‌ها مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که تقریبا نیمی از درصد بانوان، چه دانشجوان، چه کارمندان، چه اعضای هیئت علمی، خود بانوان نقش دارن. به حوزه‌های علمیه وقتی مراجعه می‌کنیم خب می‌دونیم که در حوزه‌های علمیه بانوان بسیار اندک بودن، انگشت شمار بودن، ولی امروزه در بیشتر استان‌ها و بیشتر شهرها اصلا حوزه علمیه مختص به بانوان وجود داره. پس اینو می‌خوام عرض بکنم، هم از نظر حضور اجتماعی در جامعه و هم از نظر پست‌ها و مسئولیت‌ها بانوان نقش بسیار مهم می دارن و نقش اونها بسیار پررنگ هست. حالا من اگر فرصت شد خدمتون عرض می کنم که بانوانی که مؤثر بودن و جزء بانوان شاخص بودن، تعدادی من اونها رو اسمشون یادداشت کردم که اگر فرصت شد
حالا بذارید برای بخشای بعدی و حتما به این ادامه بحثایی هم که اتفاق افتاد بپردازیم تا حدی که وقتمون اجازه بده. شما برنامه رهنما رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه قرار هست در ایام دهه فجر خدمت شما تقدیم بشه و یک ماهیت ویژه برنامه داره. ما در این برنامه داریم راجع به نقش و اهمیت مشارکت اجتماعی زنان صحبت میکنیم با حضور آقای سید موسی هاشمی تنکابونی، عضو هیئت علمی واحد یادگار حضرت امام دانشگاه آزاد و معاون فرهنگی دانشگاه، و سرکار خانم شمس الملوک مشایخی، مسئول امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد واحد یادگار و عضو هیئت علمی همین واحد دانشگاهی. این رو هم عرض بکنم، اگر شما هم نقطه نظری در رابطه با این برنامه دارید، بحثایی که داره انجام میشه، میتونید در زمان پخش برنامه یا بعد از اون از طریق شماره پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو مطرح بکنید. اگر با بحثا همراه هستید، اگر مصداقهایی دارید برای اینکه نشون میده بحثایی که کارشناسان میکنن شما مورد تاییدتون هست، یا اینکه دیدگاه دیگری دارید که میتونید طرح بحث بکنید و حتما در برنامه‌های دیگر در موضوعات دیگر بهش خواهیم پرداخت، چون واقعا موضوع مشارکت زنان و نقشی که زنان تو جامعه دارن نقش مهمی هست و این بحث‌ها خوبه که به صورت دو سویه باشه و رسانه به صورت یک سویه دیدگاه‌هایی رو مطرح نکنه.
حالا جالبه در دوران معاصر قبل از انقلاب شد اینقدر مردم شاد یا زنا اینکه تو مسائل سیاسی همراهی داشته باشن، چیزی که من تو خاطرم هست نبود، ولی با شروع انقلاب کم کم مردم، حالا هم زنان هم آقایون، واقعا این بحثا شروع شد و اصلا مسائل روز براشون مهم شد. و بعد اگر واقعا این مشارکت مردم در انقلاب نبود و همراهیشون، شاید انقلاب اصلا به پیروزی نمیرسید. و حتی جنگ، وقتی هم جنگ پیش اومد این مشارکت مردم بود، حالا مردمی که درگیر شده بودن، چه کسایی که توی صحنه جنگ بودن، حالا من خب بالاخره تو آبادان بودم، میدیدم همه دارن همراهی میکنن. حتی زمانی که هنوز نیروهای کمکی نمیرسید، همین نیروهای مردمی رفتن و حتی پسر همسایه‌مون، یه پسر 12 ساله بود که تو 12 سالگی شهید شد، رام هرمزی. آره، یعنی میگم تا بخواد، چون یه دفعه وارد خرمشهر شدن و مردم خرمشهر یه دفعه موندن تا بخوان نیروی کمکی برسه. والا ریاست جمهوری اون موقع هم کسی بود که اصلا همراهی نمی کرد، والا دنبال یه چیز توطئه بود که این اتفاق بیفته. این مردم بودن که همراهی کردن و تونستن شهر رو نگه دارن. یعنی همیشه مردم در صحنه بودن. خب زنایی بودن که بابا لباسای سربازا، لباسای خونین یا شهدا رو میشستن.
چقدرشون هم الان مریض شدن.
کتاب دا که حالا بالاخره یک صحنه‌های خیلی هولناک.
بله.
من بعضی موقع یه قسمتاشو میخونم، چقدر دردناکه. یا من خودم یه خورده به قول حالا جنوبیا کله بودم، گفتم امکان نداره من خارج بشم. ولی هر جا میرفتم اینقدر همه جا اشباه شده بود از نیروهای کمکی که دیگه مجبور شدم، اونم با فشار برادرم که نه باید بری خارج بشی.
بله.
ولی مردم همیشه بودن، زنا بودن که چه بافتنی میبافتن میفرستادن برای جبهه، یا اصلا برای خودشون خیلی گروه داشتن توی مساجد، نمیدونم غذا درست میکردن، غذای خوش درست میکردن، بسته بندی میکردن.
زن غربی در گفتمان انقلاب اسلامی که غیرش میشه، زنی است که جنسیتش عامل نقش آفرینی میشه، یعنی به واسطه ابزار جنسی است اصطلاحاً. و گفتمان انقلاب این رو تاکید داره که این غیر رو بزنه و بگه که این خانومی که من دارم میگم قطع به یقین این نیست، زن شرقی هم نیست که فقط محصور در خانه باشه و بخواد فرزند آوری رو دنبال بکنه.
اما برگردیم به شما سرکار خانم مشایخی. تا جایی که یادم هست و ذهنم یاری میکنه، در رابطه با اون عواملی که میتونه مؤثر باشه رو مشارکت بحث کرد. من احساس میکنم که آقای تنکابونی بیشتر این دیدگاه رو دارن نمایندگی میکنه که الان وضعیت مشارکت خوبه، وضعیت مطلوبه. اگر به نوعی شما رو در تقابل با این دیدگاه ببینیم، خوبه که یه مقدار بحث این چنینی هم داشته باشیم. عرض کنم
خدمتتون که آقای دکتر مواردی که فرمودن، خودشون هم فرمودن، مبانیه دیگه. دقیقا همطور که ایشون فرمودن، یه نکته یه بعضن میگن اشکال مال اسلام نیست، مال مسلمانیه. ماست واقعا همینطوره. ما در اسلام که از زمان حضور پیامبر شاهد مشارکت فعال زنان هستیم و ایشون هم قطعا نمونه هایو میگن. ولی من اگر بخوام به عنوان یک زن، حتی نه، به عنوان یک فردی که توی این جامعه زندگی میکنم و یه چیزی بیش از حالا 40 سال از انقلابی که مبناش اسلام بوده گذشته، میخوام اینو بگم که گرچه امام نکته خیلی مهم میگفتن، شما ببینید مثلا امام در بحث مشارکت زنان ایشون فرمودن که مشارکت زنان مؤثرتره، چون زنان هم خودشون در واقع فعالن و هم افرادی هستن که مشارکت اجتماعی رو تقویت میکنن به دلیل اینکه تربیت افراد دیگر رو به عهده دارن. و یا مثلا مقام معظم رهبری فرمودن که زنان خط مقدم انقلاب بودن. بنده به شخصه انتظار داشتم که امروز ما شاهد مشارکت بیشتری از زنان باشیم. وقتی که حالا تقسیم میکنیم قسمت‌های خود مشارکت و حالا روی کردهای مختلفش، مشارکت‌های فرهنگ، اجتماعی، سیاسی و همونطور که شما فرمودین حالا اقتصادی، شما توی آمارها، آمارهایی که خود مثلا دولت ما میده، وضعیت مشارکت فرهنگی اجتماعی زنان بد نیست. یعنی ما توی دانشگاهمون یه برنامه داشتیم، خیرین دعوت شده بودن، غالب مؤسسان مجموعه های خیرین غالبا خانم بود و این خودش یه مشارکت فرهنگی دیگه. حتی بخشای فعالیت‌های انقلابی رو هم صاحب نظران ذیل مجموعه فعالیت‌های فرهنگی میارن. بنابراین من الان وقتی میگم مشارکت‌های سیاسی، خود با مشارکت‌های انقلابی فرق می‌کنه، چون تو مشارکت‌های انقلابی زنان ما عقب نبودن دیگه. شما شرکتشون در راهپیمایی، همینطور که آقای دکتر فرمودن، حضورشون در جنگ، درست نوع مشارکت زنان در جنگ با آقایون متفاوت بود، ولی نمیتونیم بگیم ارزشش کمتر بود. اون پشتیبانی ها قطعا ارزش بیشتری داشت، ولی متاسفانه مشارکت سیاسی که یه بخش مهم و بسیار بسیار با اهمیت هست برای بحث توسعه، در مورد زنان کمه. دلیلش هم، حالا استدلال های زیادی میشه کرد، حالا چون وقت برنامه هم محدوده. شما ببینین، ما تا مجلس پنجم تقریبا یه چیزی حدود 7 نفر 8 نفر نماینده مجلس خانم داشتیم. من بحثم تعداد افرادم نیستم،
موثر بودن هم
آفرین بله. دقیقا تاثیرگذاری این چند نفر چقدر بوده؟
من همینجا عرض بکنم، چون اخیراً یکی از اساتید دانشگاه آزاد آقای ارمکی یه مصاحبه رو کردن و تیتر هم شد که نقش زنان مثلا در مجلس شبه زن، ایشون تعبیر کردن به عنوان یه جامعه شناس، یعنی نقش مؤثری ندیدن و ذیل اینکه بخوان این مفهوم توضیح بدن همین بحث مؤثر بودن. بفرمایید.
ببینین الان ما از تقریبا مجلس پنجم به بعد یه آماری که مثلا 16 نفر 17 نفر شدن و شما فکر بکنید بین 290 نفر نماینده مجلس، این چه انتظاری دارین؟ ببینید، من یه نکته یه میخوام خدمتون عرض بکنم. برخلاف اون چیزی که حالا تو دیدگاه های فمینیستی هست که نمیدونم زن و مرد برابرن، نه، ما که اصلا این دیدگاه ها نداریم، ولی نکته‌ای که خیلی خیلی روش اصرار دارم اینه که فقط خوبه که در سیاست گذاری برای زنان خود زنان باشن. ببینید، هر چقدر که شما بگین که من شما رو میشناسم، فیزیولوژیتون رو میشناسم روحی، ولی به هر حال مردین. و این که مصرم بر این که باید برای سیاست گذاری ها اتفاقا نگاه جنسیتی داشت.
خب یعنی الان مثلا معاونت زنان خانواده تو نهاد ریاست جمهوری، اون وظیفه رو تونسته ایفا بکنه یا باید جای دیگری یا اتفاق دیگری از جنس دیگری بیفته؟
ببینید، ما هی نهادسازی فایده نداره. شما صد تا بگین ما مسئول امور زنان داریم، نمیدونم دفتر ریاست جمهوری،
خب چه کاری
معاون زنان. این بخشی که یکی از اصول مشارکت، من خدمتون عرض بکنم، نیاز به فرهنگ سازی داره. مشارکت وقتی ایجاد میشه که توانمندسازی باشه. شما تا وقتی که من و آدم توانمندی بار نیاورده باشین، اصلا حق خودم مشارکت نمیدونم و در واقع ورودم پیدا نمیکنم. ببینین، من اصل مطلبم اینه که ما ساختارای فرهنگیمون، ساختارای آموزش و پرورشمون، ساختارای دانشگاهیمون باید به زنان ما این جرأت رو بدن که آقا نیازهاتون رو مطرح کنید، خواستهاتون رو مطرح کنید، و باید این قدرت رو داشته باشن که زنان ما رو توانا بکنن. یعنی بخش توانمندسازی در مشارکت مسئله خیلی خیلی مهمی هستش که قطعا باید بعد هم در واقع برم تو این که حالا این توانمندی ها فرصت هاش ایجاد بشه که عملیاتی بشه. یعنی در واقع حتما و حتما اگر ما قائل به این هستیم که مشارکت زنان افزایش پیدا بکنه، باید سیاست گذاران ما سهم زیادی رو بذارن برای توانمندسازی زن.
بذارید تا همینجا دیدگاه آقای تونکابانی رو بگیریم، بعد خود شما مؤلفه های توانمندی و اینکه چه کارهایی صورت بگیرم از زبان شما بشنویم. شما حتما دلم میخواد که تو این برنامه یه مقدار به راهکارها هم برسیم. جناب آقای تونکابانی، چقدر با این دیدگاه هایی که مطرح شد شما همراهید؟ احیانا کجا نقطه نظر دارید؟ بفرمایید.
تشکر میکنم از سرکار دکتر مشایخی. من میخوام عرض بکنم که شاکله انسان چگونه شکل میگیره. شاکله انسان حالا بر اساس اون مراتبی که ذکر میکنم و نقل میکنم، خب انسان وقتی به این دنیا میاد طبق فرموده قرآن، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدانیم. خب در اثر مطالعه و علم اندیشی این تبدیل به تفکر ما میشه، تبدیل به فکر و اندیشه ما میشه. ف... فکر و اندیشه ما تبدیل به اون منش ما میشه، اون منش ما تبدیل به اون کنش و واکنش ما میشه، اون کنش و واکنش ما تبدیل به اون شخصیت و هویت و شاکله ما انسانها قرار میگیره. بله، اگر بخواهیم یک جامعه‌ای داشته باشیم که در اون هم مشارکت زنان داشته باشیم هم مشارکت مردان داشته باشیم، طبیعتاً باید اون زیر ساخت‌ها همونطور که خانم دکتر فرمودن باید فراهم بشه.